أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در احلاف کتابی بود و اینکه کتابی آیا به غیر خدا قسم داده می شود یا نه. بحث به اینجا منتهی شد که طایفه ای از روایات ما دال بر این بود که احلاف کتابی به غیر خدا جایزه و عمده در این طائفه سه روایت بود که یکی روایت سکونی ان علیان استحلف یهودیان به تورات التي انزل على موسى و دوم روایت محمد ابن قیس که درش آمده بود که قبا علیون در کسی که استحلف کتابیان ان یستحلفه به ملتهی و کتابه ظاهرن. و سومم صحیحه محمد ابن مسلم یجوز علی کل ذی دین ما یستحلفون. بحث در رابطه با روایت سکونی که آیا دلالت بر جواز احلاف کتابی میکنه یا نمیکنه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود بله، این دلالت بر جواز احلاف کتابی به غیر خدا میکنه. اشکالی که در مقام شده بود که این روایت قویتون فی واقعه، ایشان جواب داده بود که نه، این روایت قویه عامه حقیقیه است، ولو مورد استحلاف حضرت امیر یک قویه خاصی بوده. اما امام صادق سلام الله علیه وقتی که این قضیه رو حکایت می فرماد، به عنوان قصه و حکایت نیست، بلکه در مقام بیان حکم شریعته. پس نتیجه این میشه که حضرت میخواد از این حکایت نتیجه بگیره که در شریعت احلاف کتابی به غیر خدا جایزه. نتیجه این میشه که پس این روایت قضیتون فی واقعه نخواهد بود، بلکه به حسب استشهاد امام صادق یک قضیه عام کلی خواهد بود. این بیان ایشان بود در دفاع از دلالت این روایت. عرض ما این بود که نه، این روایت دلالت نداره بر این که ولو به حسب حکایت امام صادق بر این که احلاف کتابی علل اطلاق به غیر الله جایزه. بله، حکایت امام صادق حاکی از اینه که حضرت میخواد استشهاد بکنه به این قضیه بر حکم شرعی، اما حضرت میخواد استشهاد بکنه به این قضیه بر جواز احلاف کتابی علل اطلاق. اون چه توجیهگر حکایت امام صادقه اینه که حضرت میخواد استشهاد بکنه به این روایت بر این که در شریعت اسلام احلاف کتابی جایزه به غیر خدا. خب به همین جواز احلاف کتابی فی الجمله اگر بخواد منظور حضرت باشه، قضیه ادا میشه. شما که دارید استشهاد به این روایت میکنید به قرینه استشهاد امام علیه السلام بر جواز احلاف علل اطلاق، موقوف بر اینه که امام علیه السلام در مقام استشهاد به این روایت در مقام استدلال بر جواز احلاف علل اطلاق باشه. اگر تعبیر این بود کان علیون یقضی، به یک عنوان مستمری خب دلالت داشت بر این که میخواد بگه حضرت مکررن این کار رو میکرد، پس بنابراین مطلقا جایزه. یا اگر تعبیر مثل تعبیر روایت محمد ابن قیس بود که خواهد آمد، که در روایت محمد ابن قیس فرض این شده بود که قوا علی فی من استحلفه ان یستحلفه بدینه و ملته، یعنی امیرالمومنین به اون کسی که میخواست یهودی رو یا نصرانی رو قسم بده فرمود به دین و ملتش رو قسم بده. ترک استفسال حاکی از اینه که بر هر چی میخوای قسمش بدی فقط به خدا قسم، به دین و ملتش قسم بده، میشد مطلب. اما در این قضیه ای که قوا علیان در یه موردی خود این حکایت هیچ گونه دلالتی نداره، استشهاد به این حکایت هیچ دلالتی نداره بر اطلاق، ولذا نمی شود شما این روایت رو در کلام امام صادق شاهد جواز احلاف کتابی علل اطلاق به غیر خدا بدانید. بر همین اساسه که مرحوم محقق کنی قدس سره اولین اشکالی که به دلالت این روایت کرده همین مطلبه، فرموده اون چه از این روایت استفاده میشه اطلاق نیست، بلکه اون چه استفاده میشه این که قواه ولو فی الجمله. این گذشت. حالا عرض من اینه، اگر بنا بشه که بگید نه این روایت نمیتونه به صورت مجمل بگه که قضا علیون بالاستحلاف به کتاب و به مثلا ملت او، امام صادق اینو حکایت بکنه در عین اینکه تعیین نشه موردش، اگر تعیین نشد یعنی اینکه مطلق، بعید نیست این روایت که قضا علیون فی یهودی استحلفه به کتابه ناظر به عده‌ای از موارد باشه که در روایات داره امیرالمؤمنین یک یهودی رو گفت انشدک بالله و به کتابی که شماها دارید، که آیا این قضیه این گونه نبود که من میگم؟ حالا یاد نمیدونم یه نمونه از این روایت‌ها رو صاحب وسائل تو همین باب 32 از ابواب تعین الحلف بالله که فرموده حکم و استحلاف الکفار به غیر الله متعرض شده، خود مرحوم صاحب وسائل هم گیره، میگه حکم استحلاف الکفار به غیر الله، نمیگه باب و جواز استحلاف الکفار به غیر الله. آخرین روایتی رو که اینجا به عنوان روایت یکی ما قبل آخر 13 هم ذکر کرده، ایشون میگه قد تقدم فی احادیث من افطر فی شهر رمضان مستحلن، تقدم عن محمد ابن عمران عن ابي عبد الله عليه السلام، يا محمد ابن عمران عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال لبعض علماء اليهود نشدتك بتسع ايات التي انزلت على موسى، اون آیات نازل بر حضرت موسی، همون کتاب حضرت موسی میتونه باشه. این روایت سکونی این بود که ان امیر المؤمنین استحلف یهودیا به تورات التی انزلت علی موسی. بله؟ چیش معجزات؟ تس آیات؟ آیا یعنی اینا خارج از توراتشونه؟ اونا که لم تنزل علی موسی، اونا نزلت علی امت موسی، جراد و قمل و ضفادع و دم، آیاتی که بر موسی نازل نشد. این میگه به تسع آیات التي انزلت علی موسی علیه السلام به طور سیناء، یعنی اون وفاد قدم و آیات مفصلات در طور سینا بر حضرت موسی باری. نشست که به تسع آیات التي انزلت على موسى عليه السلام به طور سینا و به حق الكنائس الخمس، نمیدونم آبه چه کنیسه هاییه، و به حق السمط الدیان، بازم نمیدونم چیه. هل تعلم ان یوشع ابن نون اوتی به قوم بعد وفات موسى عليه السلام شهدو ان لا اله الا الله ولم يشهدوا ان موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتله، که انه اعتراضی کرده بود این یهودی به امیرالمؤمنین نسبت به قتل برخی از مرتدین. امیرالمؤمنین ها رو چی بوده من نمیدونم الان به تفصیل، ولی غرض اینه که حضرت اون یهودی رو قسم داد، استحلفه او انشده او بل، اما نه بالله. فقال له اليهودي نعم ثم ذكر انه اسلم. و من تو ذهنم در بعضی از موارد دیگه مشابه این هست، ممکنه اینی که در این روایت آمده ان امیر المؤمنین استحلف یهودیا به تورات التي انزلت على موسى از این قبیل باشه، ولی زاد دیگه نمیتونید شما بگید این روایت دال بر جواز استحلاف قضایی است به غیر خدا. این فوقش میشه همونی که محقق کنی قدس سر رو فرموده، استحلاف در غیر حلف قضایی، که حتی بعضی از مواردش رو گفتن اصلا حلف، اسم حلف روش گذاشتن هم یه مقداری مورد تردیده. پس این روایت دلالتی و به نحو اطلاق بر مشروعیت احلاف یهودی به تورات و به غیر خدا نخواهد داشت. این عمده اشکال بر این روایت. مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه چند اشکال دیگه هم به این روایت کرده و به دلالت این روایت فرموده معلوم نیست منظور در این روایت استحلاف به تورات باشه، شاید منظور در این روایت، بله تعبیر ایشان اینه، بعد از آنی که این اشکال اولی که گفتیم لاحتمال استحلافه الملعون من فی غیر القضا، مرحوم محقق کنی احساس میشه آدم یه مقداری متعصب در مذهب و دین هم هست، بابا تو روایت دیگه یهودی رو ملعون نگفته بود، اما ایشون تعبیر میکنه حضرت این ملعون رو قسم داده در غیر باب قضا. بابا چه دایی داری؟ اب نداره، اما چه دایی داری؟ ایشون قاضی بوده دیگه، قاضی هم یه مقداری باید کنترل شده باشه. ایشون خلاصه اون منصب قضاییشو تو کتابش هم دیگه داره پیاده میکنه، در حکایت روایتش هم داره پیاده میکنه. حالا بله. بعد از این ایشون میگه شاید منظور در این روایت استحلف یهودیان به تورات منظور به منزل تورات باشه، یعنی خدا. پس بنابراین این روایت منافات نداره با اون روایاتی که میگه باید اهل کتاب رو فقط به خدا قسم داد، میفرماد به منزله ها. احتمال دیگری باز مطرح میکنه به عنوان اشکار خالفن یا رابعن تو کلام ایشون نمیدانم، که میگه احتمال داره منظور از استحلف به تورات یعنی استحلف او به اون چه در مزامین تورات هست. خب تو تورات خدا و حقائق و اینام هست، یعنی در حقیقت استحلف او به خدایی که از جمله موجودات در تورات، ذکر او و نام او. اینم یک احتمال. یه احتمال دیگه ای ذکر میکنه که منظور استحلفه به تورات یعنی به ماهوه مقتبط تورات، میگه شاید تو تورات و اونام این بوده که لا یجوز الحلف الا بالله، که ایشون میگه از بعضی روایات ما استفاده شد که داوود رو خدا فرمود اضف هم الاسمی، که یعنی حلف بالله در امم سابقه هم بوده، تعین حلف بالله اضف هم الاسمی، که داوود گفت که من به معقلی بینهم، من که علم ندارم، فرمود اضفهم الاسمی، یعنی قسمشون بده به نام من. خب شاید تو تورات هم این قضیه وجود داشته باشه. و اینو به شما بگم، احکام تورات با خیلی از احکام شریعت اسلام و حتی اونی که در مذهب شیعه است خیلی تطابق داره. خیلی نمیگم مساویان، ولی کثیری از احکام موجود در تورات تطابق داره. مثلا اینی که ما میگیم باید ذابح باید مسلمان باشه، تزکیه مشروط به اسلام ذابحه، اونا میگن ذابح باید یهودی باشه. ولی مسیحی ها از بازار گوشت مسلمان ها خرید میکنن، اما یهودی ها از بازار گوشت مسلمان ها خرید نمیکنن. اونا میگن ذابح باید مسلمان باشه، مسلمان هم یعنی یهودی. در حجابشون، در تقیداتشون، بگذارید اینایی رو که شما تو فیلم ها میبینید از لاوبالیگریاشون، اینا مثل بعضی از کارهای ما مسلمونا، لاوبالیگریای ما مسلمونا، اینا هم لاوبالیگریای یهودیته. و الا یهودیت مقید نه، اینا خلاصه در مسیحیت، مسیحیت امروز دیگه حداقلش اینه، یک متونی که خیلی مقید به قیود کذا باشن باقی نمونده، ولی در یهودیت باقی مونده. یعنی الان در کتب فقهیشون و کتب تعالیم دینیشون قیود و فقه مفصلی داره. شاید یه وحله اینجا گفتم، یه وقتی رادیوی اسرائیل گوش میدادم، در یک قضیهی یک کسی داشت باش مصاحبه میکرد، اون از ایران تماس گرفت با اون خلاصه خبرنگار همون اسرائیلی، بهش گفت سلام، این ایرانیه به اون گفت سلام، گفت درود بر شما بفرمایید. دیدم این ایرانی هم حساس شد، گفت سلام، باز گفت درود بر شما بفرمایید. یعنی حاضر نشد به این مسلمان بگه سلام. چرا؟ خودمونم تو روایاتمون داریم که لا یسلم علی الیهودی و النصرانی، و اگر اونا به شما سلام کردن بگید علیکم. از اونجا باز متوجه شدم اینم جز تعالیمشونه که به مسلمونا سلام نباید کرد، چون مسلمونا رو مسلمون نمیدونن اونا. و قصه علازالی حالا مهم نیست، غرض اینه که ایشون میگه به مقتواها. یه احتمال دیگه باز محقق کنی مطرح فرموده استحلف یهودیان به تورات، فرموده منظور به وضع الید علیها، اینی که قسم رو قرآن آیون دست میذارن رو قرآن رو قسم میخورن، این که حضرت او رو قسم داد به تورات، نه این که قسم بخور به خود تورات، قسم بخور در حالی که دست رو توراته. بعد یک احتمال دیگری اصلا مطرح میکنه محقق کنی، اینا همه رو در یه دو سطر همه رو اشاره میکنه، اصلا میگه شاید منظور از این روایت نداره حلفهو، داره استحلفهو، از او طلب یمین کرد. اما اینکه آیا به قسم خوردن او منتهی شد؟ نه، حضرت فقط میخواست ببینه آیا این اقدام بر قسم میکنه، اما حضرت او رو قسم نداد، فقط از او طلب قسم کرد. اگر حضرت دیدی حاضر قسم بخوره، اون وقت حضرت که انه او گفته نه لازم نیست به تورات قسم بخوره، بیا به قرآن قسم بخور. چون گفت منظور از استحلفه احلفه نیست، بله به منه الحلفه، تا قاضی ببینه که آیا این آقا آیا باور داره. چون اگر از اول بهش بگفتن به گونه قسم بخور که شاید اونا قبول ندارن، به راحتی قسم میخورد، اما اون قسمایی که خودشون براش حرمت قائلن و قبول دارن، حضرت ازش استمزاج کرد ببینه که این حاضره به اونا قسم بخوره. اما اینکه آیا او به تورات قسم خورد و حضرت از او پذیرفت یا نه، تو روایت چیزی از این قبیل نداره. اینم تو کلام محقق کنی آمده. ولی انصافا اینا خلاف ظاهره. جمله ای از این امور کما نبه علی ذلک مرحوم نراقی هم خلاف ظاهره. ظاهره این که حضرت استحلفه یعنی طلب منه الیمین، و امام صادق میخواد بگه نه این که قاضی یکی از راه های این که ببینه طرف راست بگه یا دروغ، اینجوری بگیم بگه بیا به حضرت ابوالفضل بیا قسم بخور، اون طرف رو میبینه به خدا راحت قسم میخوره، ولی از حضرت ابوالفضل میترسه. قاضی یکی از راهاش اینه که بهش بگه بیا با ابوالفضل قسم بخور، اما این معناش این نیست که قسم ابوالفضلی قبول در باب قضا. قاضی برای اینکه طرف دروغش روشن بشه میکشتش که بیا ابوالفضلی قسم بخور، وقتی میگه من نه حاضر نیستم قسم بخورم برمیگرده، طرف مفتضح میشه. خب اینا درسته، دینید اینا چون قاضی بوده مرحوم محقق کنی که این احتمالات هم به ذهنش خود خطور کرده، ولی ظاهر روایت اینه که استحلف یعنی طلب من قول یمین به نحو جد، و امام صادق اینا ذکر کرده نه برای این که یجوز و امتحان الیهودی به استحلافه، بلکه معناش اینه که احلاف الیهودی. ولذا فهم کل فقها هم از این روایت همین بوده، نه قضیه امتحانی که ایشون فرموده. منتها محقق کنیر محقق نراقی رضوان الله علیه به جمله از این احتمالات که اشاره میکنه میفرماد این احتمالات درست نیست، عمده اینه که بله این روایات ولو دلالت بر جواز احلاف به غیر الله داره، اما این روایات معارض به روایات دیگری که احلاف کتابی به غیر خدا جایز نیست. اینجا بود که ایشون بعد دمیمه میکنه و تلک روایات اشهر روایتن و فتوان و اصرح و دلالتن، میفته تو دنده ترجیح اون روایات. خب حالا ترجیحاتی که تو کلام ایشان آمده تو کلام محقق نراقی، فرموده اون روایات دال بر حصر اشهره، ما دلیلی برای اعتبار ترجیح به اشعریت نداریم. اون چه در متون ما هست از روایت ابن حنظله و غیر اون ترجیح به شهرت در مقابل شذوذ، نه ترجیح به اشعریت. اینی که تو بعضی از کلمات ترجیح به اشعریت آمده، این مبنیه بر اون مسلک شیخ قدس سر رو در الغاء خصوصیت مرجحات و اینکه ترجیح به مطلق مرجح ولو غیر منصوص هم جایزه، و الا ما در هیچ روایتی ترجیح به اشعریت در فرض تعارض نداریم. حالا جدای از اون اشکالی که اون ترجیحی که در اون روایات ذکر شده به شهرت در فرض قواه نه در تعارض روایات که اون قابل حل اون اشکال، ولی ما ترجیح به اشعریتی نداریم. پس اونی که تو کلام ایشون آمده ترجیح به اشعریت روایتن و فتوت، و بعد آمده اصرح و دلالتن ترجیح به اصرحیت، این موجبی برای ترجیح نیست. اگر این اصرحیت موجب جمع عرفی بشه اونجوری که آقای خویی فرمود، نوبت به تعارض نمیرسه. اگر نشه دلیلی بر ترجیح به اصرحیت به این معنایی که ایشون داره ذکر میکنه نداریم. بعد ایشون میگه ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه و ترجیح به موافقت احتیاط و عصر. ترجیح به موافقت احتیاط موجبی نداره. کی گفته یکی از مرجحات باب تعارض ترجیح به احتیاطه؟ این هم از اون اموریه که اصلا هیچ موجبی نداره. اگر ما قائل به تعدی از مرجحات منصوصه بشیم، اما ترجیح به موافقت احتیاط دیگه حتی هیچ موجبی براش دیده نمیشه. و اما ترجیح به اصل، ضمن این که اینم از مرجحات در باب اصول نیست، قد تقدم قریبا این که اصل همه جا مقتضی تعین نیست. گذشت این که اصل در یمین منکر کفایت مطلق الیمینه و عدم تعین یمینه بالله، و اینی که تو کلمات متعدد فرض شده که تعین الیمینه بالله و در موارد شک در اطلاق اقتصار بر متیقن، این در مواردی است در قبیل از قبیل یمین اثباتی، اما در موارد یمین نفی همچین موجبی نداره. وقد تقدم الکلام فی. و اما ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه، بله این در روایت ابن حنبل و غیر اون آمده و مرحوم آقای خویی هم تنها مرجحی رو که قبول داره همین دوتاست، ترجیح به موافقت کتاب و به مخالفت عامه. منتها نوبت رسیدن به این ترجیح فرع تعارضه. آیا بین این روایات دال بر جواز حلف کتابی به غیر الله و روایات دال بر من تعارض محکمی هست یا نیست؟ یه بیانی از مرحوم آقای خویی قدس سر رو نقل کردیم که ایشون عموم و خصوص و مطلقی بیان کرد که تعارض محکم نبود، خب مورد اشکال بود گذشت. حالا یه بیانی ما داریم که این دو طائفه تعارضشون تعارض به اطلاق و تقیید، نه تعارضشون به تباین. به این بیان که اونی که تو کلمات معروف آمده گفتن احلاف کتابی به کل ما یحلفون به، از مقدساتشون، ملتشون، کتابشون، آیاتی که داشتن، آلهت، همه همه اینا هست. در حالی که ما هیچ دلیلی نداریم بر این که کتابی یحلف به هر مقدسی از مقدساتشون، ما همچین دلیلی نداریم. فقط یه روایت هست که روایت محمد ابن مسلم، اینو اجازه بدید با یه فاصله عرض میکنم که این روایت هم دلالتی نداره. فعلا معادای این روایت، معادای این روایت یکیش روایت سکونیه. خب آیا روایت سکونی دلالت میکنه که حلف به هر مقدسی از مقدسات اونها جایزه؟ فوقش دلالت میکنه که احلاف یهودی به تورات، اونم نه این تورات امروزشون، به تورات التی انزلت علی موسی، این بود روایت دیگه، استحلف یهودیان به تورات التی انزلت علی موسی علیه السلام، این جایزه. این معناش این نیست که یجوز احلافهم به کل ما یحلفون به، قطعا این نیست. و لذا ما در این دو طایفه ای که مرحوم آقای خویی در یه فرد متعارض اینا رو فرض کرد، میگیم نسبت به اینا عموم و خصوص و مطلقه. آیا یحلف الکتابی به غیر الله؟ میگه نه. ما گفتیم یه طایفه است که لا یجوز لأحد من الناس لأحد من خلق الله ان یحلفو به غیر الله، اون که هیچ، عام فوقه، نه تو اون رتبه ای رسید که احلاف الکتابی. خب یه طایفه این بود که احلاف الکتابی به غیر الله لا یجوز، که این چند تا روایت بود از جمله صحیح سلیمان ابن خالد، لا یحلف الیهودی ولا النصرانی ولا المجوسی به غیر الله. خب شما این روایت رو در کنارش بگذارید، یحلف الیهودی به تورات التی انزل علی موسی، نسبت بین این دوتا چیه؟ عموم خصوص و مطلقه. چون روایت سلیمان مفادش این بود که لا یحلف الیهودی الا بالله، خب تو همون روایت میتونست بگه الا بالله و به تورات التی انزل علی موسی، میشد بگه یا نمیشد بگه؟ یعنی بعد از آنی که میگفت فرمود لا یحلف الیهودی به غیر الله، نمیتونست بگه الا به تورات؟ لا یحلف الیهودی به غیر الله و به غیر تورات، میتونست قید بزنه؟ خب این قید رو به صورت منفصل از این روایت دیگه ما استفاده میکنیم. شما فرضتون اینه که این روایت استحلف یهودیان به تورات که انه یحلف به غیر الله تا گاو و ماهی. تورات خیلی خصوصیت داره، یه خصوصیتش اینه که حقه، توراتی که انزل علی موسی. اما اون روایت دیگه هل یصلح لأحد اینا رو به آلهتهم قسم بدیم؟ فرمود نه الا بالله. خب میدونم به هر حقی هم که برای نیست. ما در از نظر ما مسلمان ها خدا حقه، حضرت ابوالفضل هم حقه، اشهد انک بله عبد صالح مطیع لله و لرسوله ناصح حقه، اما بنا نیست که قسم بر حق به هر حقی نافذ باشه. یهودی هم به خدا میتونه قسم بخوره، به توراتش هم میتونه قسم بخوره تا اینجا، اما دیگه به چیز دیگه قسم نخوره، نه به گوساله قسم بخورن، نه به عزیر قسم بخورن، نه نه نه.
قدر
متیقن چیه؟ قدر متیقن اون میخوام بگیم اون مواردی هست که اونا جایز میدونن و جایز نیست. مرحوم خود چون همه قسمای اونها رو به غیر خدا یک کاسه کرد، خب اونو ما گفت در نتیجه ایشون میخواست بگه قسم خوردن به غیر اون چه در مذهبشون بهش قسم میخورن اون گفتیم ممکن نیست، اما اونی که تو دینشون بهش قسم میخورن، به تورات قسم میخورن، به حضرت موسی هم قسم میخورن، به درد نمیخوره، باید به توراتشون قسم بخورن. دیگه به عصای حضرت موسی هم قسم میخورن. من نمیدونم حالا باشون معاشر نبودم که آیا ما ممکنه به عصای حضرت عباس در بلاد پاکستان و هند شیعیان قسم بخورن. میگن خیلی عصای حضرت عباس اونجاها حرمت داره. نه اون عصبی که حضرت سوارش شد، همین شبیهی که الان اونا دارن، اما اونام به عصای حضرت موسی قسم میخورن، شاید به درد نمیخوره، اونو باید بیاد به تورات قسم بخوره، یا خدا یا تورات، اونم نه این تورات امروزه، بگو به تورات التی انزل علی موسی. بسیار خوب، تنافی نیست بین این دو طایفه از روایات، اما با این بیانی که ما عرض میکنیم. پس یه روایت عمده روایت سکونی بود که نسبت بین این روایت و روایت دال بر این که الیهودی لا یحلف الا بالله، نسبت عموم و خصوص و مطلقه با این بیان ما، نه با اون بیان مرحوم آیخویی، که مرحوم آیخویی فرمود که لا یحلف الا بالله، که انه میخواد مقید بشه. مقید بشه به چی؟ الا بالله و به مقدساتهم. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که لا یحلف یهودی به حضرت ابوالفضل. اونجا بود اشکال ما، که مگر اونا به غیر مقدساتشون قسم میخورن که بخواد بیاد بگه اونا رو به اونا قسم ندید، بیاید به مقدساتشون فقط قسم بدید. اما اونا به غیر تورات، غیر تورات هم از مقدساتی دارن قسم میخورن. تا اینجا جمع بین این دو طایفه میشه که اونا رو به خدا فقط قسم بدید، یه مورد دیگه هم هست به تورات قسم بدید. این روایت سکونی. و اما روایت دومی که در مقام داشتیم، روایت محمد ابن قیس بود. بله. انزل الله دیگه. پس بنابراین پس تنافی هم نداره. پس تورات به ما انزل الله با این به البته شما تعریف کردید آیه قرآن به این معنا نبود. احکم بینهم به ما انزل الله، نه اینکه معناش اینه که احکم بینهم به تورات، یعنی قسم به تورات، احکم بینهم بالحلف به تورات، احکم بینهم به ما انزل الله یعنی به محتوای نازل من الله، به این که به مملکه، به این که این عقد صحیحه. ما تا حالا از احکم بینهم به ما انزل الله فهممون این بود، ولی با این بیانی که شما کردید اینجا زیل این روایت، فحکم بینهم به ما انزل الله یعنی الحلف به ما انزل الله، و الحلفم به ما انزل الله یعنی الحلف به تورات و الانجیل. ما خودش تا حالا از این روایت، از این آیه قبل از این تفسیر شما و بعد از دیدن این روایت هم اینو نمیفهمیدیم. حالا شما اینجوری میفرمایید مهم نیست، شما میگید پس بازم این روایت چیز منافات نداره. بله؟ آقای من اینکه درست نبود، من یار شوخی کردم ازشون قبول کردم دیگه، شما جدی نگیرید. سوال اینه، قال لا یحلف الیهودی ولا النصرانی ولا المجوسی بغیر الله ان الله یقول. آقای من دیگه تورات خدا نیست به حضرت عباس. خب و اما روایت محمد بن قیس، گفتیم اونی که معارض بخواد قرار بگیره با روایات من از احلاف یهودی و نصرانی و مجوسی، عمدتاً سه تا روایته. یکی روایت سکونی که منافاتش مندفع شد، دیگری روایت محمد بن مسلم که یجوز علی کل ریدین به ما یستحلفون، گفتیم آخر کار، دیگری روایت محمد بن قیس. خب روایت محمد بن قیس صحیحش رو بخونیم ببینیم کجا، آیا تنافیش به اطلاق تقییده یا تنافیش به تباینه. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول قوا علی علیه السلام فی من استحلف اهل الكتاب بیمین صبر. یمین صبر یعنی یمین قوایی. ان یستحلف یا ان یستحلف به کتابی و ملتی، اما به عصا موسا، به آلهتهم، به کل مقدساتهم این نیامده، به فلیبهم، به ابن الله اینا نیست. دو چیز، کتابی و ملته، به این مقدار قوا علیه. کی از این روایت در میاد یجوز و احلافهم به کل مقدساته حتی به آلهته؟ دلالتی نداره این روایت، آیینش، یعنی نه اینکه حتی محرفش، آیینش، یعنی میگه به دینه، به دینم قسم. این برای نیست که به دین الانشون، به دینش، منطقه اون خودش دین رو به غلط بر این داره تن. مثل این که میگیم به خدا بیا قسم بخور، دیگه اون رو لخ نمی کنیم که بیا بگو به خدای ما مسلمونا، نه خدای تویی که به خدا نمیگیم، به خدات، به خدایی که نه دینهی، آقای من به کتابهی یعنی تورات واقعی، همونی که در روایت سکونی داشت، به تورات التی انذر کتابهی، کتابش اونه، منتهی او به غلط داره تطبیق بری میکنه. علم او که مقید کتاب به اینه موجود نیست. اینا میگن کتاب ما توراتی که بر موسی نازل شده تطبیقش میکنن بر این. پس بنابراین این روایت هم دلالت نمیکنه بر کل مقدسات. مقتضای اطلاق کلام مرحوم آیخوی این بود که احلاف اینها به مطلق مقدسات حتی آلهتهم، که در اون روایت معتبره سماعه آمده بود که سألته هل یصلح لأحد ان یحلف احدا من الیهود و النصارى و المجوس به آلهتهم، قال لا یصلح لأحد ان یحلف احدا الا بالله عز و جل. نسبت بین روایت محمد ابن قیس و روایت سلیمانی که گفتیم لا یحلف الیهودی ولا النصرانی ولا المجوسی بغیر الله، باز نسبت اون خصوص مطلق شد، به بیانی که باز ما میگیم، نه به فرمایش که مرحوم آقای خویی فرمود. خب جمع میشه به تقیید. شما الغاء خصوصیت رو کناره کتاب و دین و ملت او قرار دادید، با الغاء خصوصیت میخواید روایت رو در مقابل اون روایت که میگه لا یحلف الیهودی الا بالله قرار بدید. کلام اینه که هنوز اول کلام این که یحلف الیهودی به غیر الله مطلقا او به خصوص کتابهی او به خصوص ملتهی. پس تا اینجا روایات داله بر احلاف یهودی و غیر یهودی به ملتی و دینه، نسبتش با روایات عدم جواز احلافی الا بالله عموم و خصوص مطلق شد، جمعش به تخصیصه و نوبت به جواز احلاف کتابی به مطلق غیر الله نمیرسه. یبقى الکلام در یک روایت، وضعیت روایت محمد ابن مسلم و صحیحه محمد ابن مسلم، یأتی الکلام فیه فردا انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمين.